بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. مسئله احکام رو که دیروز شروع کردیم در رابطه با تفاوت بین نماز واجب و مستحب عرض کردیم، اولین تفاوت این است که در نماز مستحب اذان و اقامه وارد نشده، ولی در نماز واجب یومیه چه ادا و چه قضا اذان و اقامه مستحب. تفاوت دوم بین نماز واجب و مستحب این است که در نماز مستحب سوره واجب نیست. انسان میتونه نماز نافله که داره میخونه تا ولوالین که خون بره به رکوع، مثلا میخواد نافله شب بخونه، نماز شب فرصت کم داره و از آن وقت نزدیکه، میخواد سریع 11 رکعت رو بخونه، میتونه سوره نخونه تا ولوالین هر رکعت رو بخونه بره برو. نافله های مغرب دو تا دو رکعت بعد نماز مغرب نافله داره، فرصت کمه، هم میخواد قفیله رو بخونه هم دو تا نافله رو بخونه، میتونه سوره نخونه در رکعاتش بعد از هم بره برو. ولی در نماز واجب حتما سوره لازمه، یعنی بعد از هم نمازگزار واجب است یک سوره کامل از بی بسم الله الرحمن الرحیم تا آخرین حرف از آخرین کلمش بخونه. در نمازهای مستحبی که یک سوره مخصوصی تذکر داده شده وارد شده، مثلا شما میخواید نماز قفیله بخونید، خب در نماز قفیله گفتن بعد از هم این آیه رو بخون، مثلا نون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، خب بعد این آیه خونده بشه، اگه این آیه خونده نشه نماز قفیله خونده نشده. یا مثلا میگن نماز لیلة الدف در رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی بخون، در رکعت دوم بعد از حمد ده تا انا انزلنا، و این که شکل مخصوصی براش بیان شده حتما باید به همون شکل مخصوص خوانده بشه ولو نماز مستحبی. ولی اگر شکل مخصوصی برای نماز مستحبی گفته نشده، سوره خاصی تذکر داده نشده که این سوره رو بخونیم، همینطوری آدم میخواد نافله بخونه، همینطوری میخواد نماز مستحبی بخونه، نماز زیارت مثلا میخواد همینطوری چند تا دو رکعت بخونه تو حرم ائمه جای دیگه، اینجا بدون سوره هم بخونه اشکال نداره. اما یکی دو تا تذکر در رابطه با سوره‌ای که در نماز واجب می‌خونیم. عرض کردیم بعد از هم در نماز واجب حتما باید سوره خونده بشه، یک سوره کامل هم باید خونده بشه. نکته قابل توجه چند تاش عرض می‌کنیم، متعدد معرفایی که در اینجا فروعات فقهی که هست متعدد، اما نکته‌ای رو که عرض می‌کنیم اینه، هر سوره‌ای رو که آدم شروع کرد اگه تصمیم گرفت برگرده یه سوره دیگه ای بخونه، مثلا سوره سبح اسم ربک الاعلی رو شروع کرده و یه مرتبه میبینه این سوره نصف صفحه است، وقت ندارم اینقدر طولش بدم، میخوام یه سوره دیگه بخونم، در نماز واجب عرض میکنم، اما تا به نصفه نرسیده آدم میتونه رها کنه یه سوره دیگه شروع کنه، به نصفه سوره نرسیده میتونه رها کنه یه سوره دیگه شروع کنه. اما اگر سوره توحید و سوره کافرون رو شروع کرد دیگه نمیتونه رها کنه، قل هو الله احد رو شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، بعد با خودش میگه میخوام یه سوره دیگه بخونم، نمیشه دیگه، باید اینو تا آخر ادامه بده. نکته دیگر، در نمازهای شبانه روزی 24 ساعت 17 رکعت، اگر کسی در کل این نمازها رکعت اول و دوم سوره قل هو الله احد بخونه، هم رکعت اول هم رکعت دوم، اب نداره. ولی اگر سوره دیگه ای رو هر دو رکعت یک سوره بخونه کراهت داره، ثواب نماز کم میشه. مثلا در هر دو رکعت سوره عصر بخونه، در هر دو رکعت سوره فتح رو بخونه، نصر رو بخونه، اذا جاء نصر الله الفتح، هر دو رکعت بخوانه کراهت داره، ثواب نماز کم میشه. اما در هر دو رکعت اگر قل و الله احد بخونه اشکال نداره. اگر یک کسی 24 ساعت بر او بگذره اصلا سوره توحید رو نخونه، ثواب نمازش کمه. در دوره یک روزه 24 ساعت حتما مستحبه که آدم سوره توحید رو ولو در یک نمازش بخونه. ولی سوره های دیگر رو اگر ما نخوندیم، فرض بفرمایید سوره الهاکم و تکاثر رو شاید ما اصلا در کل نمازمون چند سال بگذره نخونیم، اب نداره. ولی سوره توحید رو در شبانه روز ترکش نکن. بهترین حالت سوره بعد از حمد خواندن چیه؟ که ما او کار رو انجام بدیم، بهترین کار رو کردیم. فقها تو رساله ها نوشتن بهترین حالت اینه که در رکعت اول انسان سوره قدر بخونه، انا انزلنا فی لیلة القدر، در رکعت دوم سوره توحید بخونه. این بهترین حالت. حتی در روایاتمون داره که اگر یک کسی در غیر از در همین نماز هم داره، در جای دیگه هم داره، که اگر کسی سوره ای رو میخواد بخونه او سوره رو یادش بره، سوره قدر رو بخونه، خدای متعال ثواب خواندن اون سوره رو هم بهش کرامت میکنه. پس اگر سوره قدر در رکعت اول و سوره توحید در رکعت دوم خوانده بشه، این افضل و بهترین حالته که در نماز بیان فرموده. امور دیگر و فروعات دیگر هم در مورد سوره بعد از حمد هست که در جای خود تو رساله هم هست، انشاءالله مراجعه میکنید. یه صلواتی ختم بفرمایید. همینطور که عزیزان میدانند حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ملقبند به عالم آل محمد صلی الله علیه. این سوال گاهی مطرحه که چرا امام رضا علیه السلام را در بین همه ائمه، که خب همه ائمه هم عالمند، همه علمشون کامله، هیچ کدوم نقصی ندارن در علم، اما چرا امام رضا علیه السلام را عالم آل پیغمبر ملقب کردن؟ امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام کاظم، امام جواد، اینها رو عالم آل پیغمبر لقب ندادن، اگرچه همه اینها عالمند. اما امام رضا علیه السلام رو به خصوص گفتن عالم آل پیغمبر است. امام باقر رو گفتن باقر العلوم بعد النبی. امام صادق رو گفتن صادق آل پیغمبر. اینا هر کدوم یه جهتی داره دیگه. راجب امام رضا علیه السلام شاید دو جهت باشد که این عالم آل پیغمبر آمده. جهت اول این است که امام رضا علیه السلام مناظرات علمی داشتن با دانشمندان، با علماء مذاهب و ادیان مختلف. جهت دوم این است که این مناظرات تو دستگاه بنی عباس بوده، تو دارالخلافه بوده. خیلی مهمه یک کسی تو خونه خودش نشسته باشه با یک کسی مناظره بکنه، با یه آدم معمولی مثلا، یا نه خود خلیفه دانشمند باشه، خود خلیفه مأمون عباسی عالم باشه، دانشمند باشه، استاد دیده باشه، جلسه مناظره تشکیل بده، آدم در کنار خلیفه اونم با علما و بزرگان ادیان و مذاهب مناظره بکنه. خیلی مهمه. شاید این دو جهت در این مسئله مطرح باشه. مناظراتی که امام رضا علیه السلام در دستگاه مأمون عباسی داشتن تو کتاب ها اومده. یکی از اون مناظرات و ویژگی ها اینه رفقا، خود مأمون عباسی طرح سوال میکرد. یه موقع امام صادق علیه السلام در برابر امام صادق کیه؟ منصور دوانق. چرا میگن دوانقی؟ دانق یعنی پول خورده، سکه. میرفت یه اتاقی داشت، صندوقچه ها پر از سکه و دانوق ها و پول های خورده، می نشست اینا رو میریخ روی هم دیگه، صدای این سکه ها روی هم قرار می گرفت، خود لذت. معروف شد منصور دوانیقی، یعنی از بس علاقه داشت به این پول سکه ها و صدای سکه رو می شنید خوشحال می شود. خب یه خلیفه اینجوریه در برابرش امام صادق علیه السلام. امام رو صادق آل پیغمبر گفتن به خاطر که اون موقع مذاهب دیگری هم بود، امام به عنوان کسی که اسلام حقیقی رو بیان میکنن مطرح شد. اما در برابر امام رضا علیه السلام کی بود؟ مأمون عباسی بود. خودش دانشمند بود، از این کارهای این چنینی که دیگر خلفا داشتن نداشت. یه جلسه مناظره تشکیل داد، علما رو همه رو دعوت کرد، دانشمندان از مزاهای مختلف آمدن، امام رضا رو بشن. شروع این قضیه ظاهرا از اینجاست که وقتی که حضرت رضا عبا روی دوششون میانداختن برن، عبا سرد نگران، امام رضا فرمودن عبا سرد نگرانی؟ گوه آقا من میدانم شما هم میدانید که مأمون نیت خیر نداره، او میخواد توی جلسات مناظره یه جایی شما به بنبست برسه، نتونین جواب بدین. حضرت فرمودن قصه نخور که من با کتاب خودشون و با لسان خودشون ثابت خواهم کرد حق را. بعد آمدن تو مجلس، مأمون عباسی خودش طرح سوال کرد. یکی از اون سوالات در یکی از جلسات این آیه قرآنه. مأمون گفت یه آیه قرآن خوندم، معناشو نمیدونم چیه، شماها بگید معناش چیه. علما رو جمع کرد، آیه اینه، ثم اورثنا الکتاب، قسمتی از آیه است، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. من، یعنی خدای متعال فرمود، خدای متعال فرمود من علم همه کتاب را دادم به اون بندگانی که انتخابشون کرد. این آیه است، من علم کتاب را دادم به او کسایی از بندگانم که انتخابشون کرده. مأمون عباسی گفت این بندگانی که خدا انتخابشون کرده، مصطفی و برگزیده خدا هستن، که خدا علم همه کتاب رو به اونا داده، این بندگان کیان؟ معرفه کن. اینجا رو کرد به علمای دیگر مذاهب، هر کدوم یه چیزی گفتن. بعضی ها گفتن علمای امت پیغمبر، بعضی ها گفتن این گروه برگزیدگان خلفا هست، بعضی ها نکاتی بیان کرده. مأمون عباسی قانع نشد، رو کرد به امام رضا گفت یا ابل حسن شما بگید منظور این آیه چیست. حضرت اول استنکاف کردن، فرمودن منو معاف کن. دیگران جواب دادن، گفتن باید حتما شما جواب کن. امام رضا علیه السلام فرمودن مراد خدا از این آیه شریفه که فرموده است ما علم کتاب را دادیم به بندگانی که انتخابشون کردیم و برگزیدیم، مراد خدا ما اهل بیت پیغمبریم، نه کسی دیگه. الله تا که امام رضا علیه السلام اینو فرمودن، علمایی که از ادیان و مذاهب مختلف بودن گفتن علی ابن موسی رضا باید این حرفش رو از قرآن ثابت کنه، ما از حدیث هم قبول نداریم، باید از قرآن ثابت کنه. مأمون عباسی خوشحال شد، حالا یه جایی رسیده که امام رضا باید حرفی که زده و ادعایی کرده ثابت کنه. گفت خب یا اول حسن از قرآن ثابت کنید. امام رضا علیه السلام فرمودن غیر از آیاتی که در قرآن هست و تأویلش و معنای حقیقیش ما اهل بیت هستیم، چون بعضی از آیات هست مربوط به اهل بیته، شأن نزولش راجع به اهل بیته، اما ما برای خیلی جای دیگه هم عمومه دیگه، میشه خواند، رو مصداق تکیه نمیکنیم زیاد. مثلا آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از مردم کسانی هستن که جانشون در راه خدا میدن. خب این مال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در لیلۃ المبیت جای پیغمبر خوابید، یا آیه نازل شد، ولی این رو برای هر مجاهد فی سبیل الله هم میخونه. امام رضا فرمودن غیر از این آیات 12 آیه در قرآن هست که خدای عزوجل بیان فرموده و تا قیامت هر کی 12 آیه رو میخونه جز ما اهل بیت مراد کسی دیگری نیست، هیچ کسی دیگه، یعنی مصداق دیگه ای نداره. ما نمیتونیم در طول تاریخ بگیم حالا یه مصداق اهل بیت بودن، یه مصداق هم یه آقای دیگه. 12 آیه خدا اینجوری نازل کرده و این نشون میده خدا ما رو انتخاب کرده، ما رو برگزیده که آیات اینچه، یعنی هر کس قرآن میخوانه در طول تاریخ به این آیات که میرسه فقط یه مصداق داره، اون مصداقش هم اهل بیت پیغمبره. بعد گفت آقا بشمارید، حضرت شروع کردن به شمردن، حدیث مفصله. اولین آیه‌ای که حضرت اشاره فرمودند آیه تطهیره. فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای عز و جل اهل بیت پیغمبر رو مطهر قرار داده. بعد این آیه هم میدونید که در قضیه حدیث کسا نازل شده و حدیث کسا رو، اصل حدیث رو تو کتب فرق دیگه هم هست، مذاهب اسلامی نوشته، سنن نسائی حدیث کسا رو نقل میکنه، میگه بله عبایی بود از رو پیغمبر آمدند و زیر عبا رفتن و اهل بیت هم زیر عبا قرار گرفتن، حدیث کسا رو نقل میکنن، اما به این شکلی که حالا تو مفاتیح روایت نقل شده، آخر مفاتیح و داستان حدیث کسا نقل شده به این شکل نیست، ولی اصل مطلب آیه تطهیر و حدیث کسا آمده است که پیغمبر اکرم کسالتی برشون وارد شده بود، آمدن فرمودن فاطمه جان عبایی بده، کسا یمانی رو بده، میگه من دادم، پیغمبر اکرم روشون انداختن. بعد حسن آمد گفت بوی جدم رسول خدا رو استشمام میکنم. از زهرا فرمودن پسرم جدت در زیر کساس، امام مجتبی رفت، پدر اجازه میدی؟ یا رسول الله من بیام زیر عبا. وارد شد، حسین ابن علی آمد وارد شد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمدن وارد شدن. بعد خود از زهرا میفرمایند فلم مکتملنا جمیعا، منم رفتم وارد شدم، وقتی که من هم وارد شدم و کامل شدی 5 نفر، پیغمبر اکرم عبا رو گرفتن دو طرف عبا رو و بعد دست راست رو به سمت آسمان بلند کرد، فرمود عرض کرد خدایا ان هؤلاء اهل بیتی و حامتی، خدایا اینا اهل بیت منه، لحمهم من لحمی و دمهم من دمی. بعد آیه تطهیر نازل شد. عجیبه که فرمودن یه آیه تطهیر راجع به جبرئیل هم از روایت داره، جبرئیل گفت منم برم، خدای متعال اجازه داد، آمد از رسول خدا اجازه گرفت منم بیام، پیغمبر اکرم اجازه داده. ام سلمه اونجا بود همسر پیغمبر، گفت یا رسول الله اجازه میدید منم بیام زیر کسا؟ فرمودن انک علی خیر، تو بر وسیله خوبی هستی اما از اهل بیت من نیستی. این شبهای قدر عزیزان شبهای غم و اندوه هست و شب عزاست، یعنی کسی امشب ضربه میخورد بر فرق شریفش که خدای عزوجل در قرآن فرمود نفس پیغمبر است. میتوانیم بگوییم که عزای رسول خدا امشب تجدید میشود، عزا و مصیبت پیغمبر اکرم تجدید می شود، اون مصیبتی که آسمان و زمین بر آن گریه کردند، امشب با ضربت خوردن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجددا در این آسمان و زمین تکرار می شود و همه عزادار می شوند. سلامی به محضر آقامون امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، بر روح تمام شیعیان تیغ زدن، بر مردترین مرد جهان تیغ زدن، خورشید به سینه ماه بر سر می زند، انگار به فرق آسمان تیغ زدند. خیلی مصیبت سخت بود، هاتفی بین زمین و آسمان صدا زد، الان ارکان هدایت در هم شکست، بگم با یک ضربه بر فرق امیر المؤمنین اینقدر زمین و آسمان دگرگون شد. چه حالی پیدا کردن آسمانیان وقتی حسین زهرا وسط میدان قریب و تنها تیرها و نیزه ها به سمتن. مرغ شب عاشق دعای من است، شاه مشتاق ناله های من است. دامن بیگناه نخلستان خجل از عشق بی صدای من است. دفتر خاطرات غربت من فرق از یک دگر جدای من است. من طبیب و دوا نمیخواهم، دیدن فاطمه دوای من دوای من. لب فرو بستم و نفس به نفس، فاطمه فاطمه نوای من. شیر را مهر قاتلم ببری، گرچه این آخرین غذای من. آخرین افطارش رو منزل دختر شخم کلثوم نقل شده. دختر خیلی علاقه به بابا داره، وقتی بابا خونش مهمون بهترین پذیرایی را ازش انجام میده. سفره افطار بند شد، شیر و نمک رو گذاشت. فرمود دخترم کی دیدی بابا سر یه سفره دون و غذا میل کنه؟ خواست شیر نمک رو برداره، فرمود نه شیر رو بردار. اون شب رو نوشتن حضرت تا دم صبح هی بیرون می اومد، هی نگاه به آسمان می کرد. همه ی حرفم همین داست و تمام، این نگاه کردن به آسمان. قبلا هم سراغ داره علی نگاه کردن رو. ام کلثوم فرمود بارها بابام بیرون اومد، نگاه به آسمان کرد. آیه استرجاع خون، انا لله و انا الیه راجعون. یه شبی هم تو مدینه وقتی بدن زهراش رو تو خاک گذاشت، تو قبر گذاشت، مستحصل مونده چه کنه؟ یه آدم این که مونده چه کنه؟ این نگاه با سبور میکنه. اونجا هم امیر المؤمنین نوشتن وقتی خاک رو بدن فاطمه شریف، جمله آخرم تمهای عالم تو دل علی جمع شد. صورت به خاک قبر فاطمه، نفسی علا سفراتها محبوسم، یا لیتها خرجت مع السفراتی. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقا با اجازتون بفرستید و عجل فرجهم به حق امیر المؤمنین ده مرتبه. یا الله یا الله یا الله. به مقام اهل بیت به حق قرآن کبیر و عظیمت خدایا قسمت میدیم فرج آقامون برسان، قلب نازنینش را از ما راضی کن، لحظه ما را از قرآن و اهل بیت جدا مفرما،
در ازای امیر المؤمنین سوز دل اشک چشم نیت خالص به هممون عنایت بفرما، رفع گرفتاری از این دست جمع بفرما. خدایا به زودی زود زیارت این آقای بزرگوار در دنیا و شفاعت این آقای بزرگوار در آخرت روزی هممون بفرما. خدایا ما رو در این ماه جز صائمین و قائمین این ماه قرار بده، گناهانمون ببخش و بیامرز، ارواح مؤمنین مؤمنات شهدا اموات از این جمع غریق رحمت بفرما، رهبر عزیزمون طول عمر عزت بیش از پیش عنایت بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. صلوات